أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دوم دمی که معاف است در حال صلات عبارت بود از خونی که کمتر از مقدار یک درهم باشه، یعنی مساحت اون خون روی بدن یا روی لباس کمتر از مساحت یک درهم باشه. البته بعد درهم رو خواهیم توضیح داد. دراهمی که در زمانهای در عصر اسلامی بوده چقدر حد مساحتش، خب مفصلا آیون عکس برداری هم کردن حتی و حدود درهم را معین کردن. در این جا جهاتی از بحث بود. اولین جهت این بود که آیا اون چی که معاف است مقدار مساحتی که کمتر از یک درهم باشه، یا اگر برابر یک درهم هم بود مساحتش باز هم معافه. عرض شد بین که روایاتی که در مقام وارد شده بود، پس جهت اول بحث ما اینه که آیا این روایاتی که فرموده است اکثر از یک درهم معاف نیست و اقل از یک درهم معاف است، که اکثر روایات ما هم همین طور بود، به صورت این شرطیه فرمود اگر زیادتر باشه معاف نیست، اگر کمتر از یک درهم بود معافه. بعد مورد اشکال شد که حالا اگر مساحت دم به اندازه خود یک درهم بود آیا معاف است یا خیر. دیدیم در درس دیروز خوندیم که تقریبا روایات از جایی که کم بقدر مساحت یک درهم باشه که اند روایات یا ساکت است و مهمله، و یا اینکه مجمل است از باب اینکه یا چون این مقداری که دقیقا به اندازه یک درهم باشه چون نادر است لذا روایات متعرض او نشده، یا از باب اینکه در صورتی که یک درهم به قدر یک درهم باشه ملحق به مازاد از یک درهمه و حکمش حکم همان مازاد است، چنون که صاحب جواهر در آیه شریفه به ان کن فوق اثنتین در میراث دو دختر و بالاتر از دو دختر که فرمود دو ثلث میراث برای دختران است، فرمود ان کن فوق اثنتین، با اینکه دو دختر هم دوم همون دو ثلث میبرند، فوق دو دختر هم همون دو ثلث میبرند. لذا بعضیا خواستن بگن که اصلا روایاتی که وارد شده در مازاد از یک درهم شامل خود یک درهم هم میشه. حالا به هر حال هر شد که بر فرض اگر این روایاتی که برخی گفت فقط مازاد بر یک درهم معافه و کم معاف نیست و موجب برای بطلان صلاته و کمتر از یک درهم معاف است، در مقدار خود یک درهم این روایات یا ساکت است و مهمله، یا به فرض ممکن متعارض باشن. بر فرض تعارض و تساقط رجوع میشه به ادله مانعه نجاست عن الصلات، و نتیجه این شد که بالاخره اگر به مقدار یک درهم هم بود مساحت خون محکوم به بطلان صلاته. بعد علاوه هم گفتیم صحیحه ابن ابی یفور رسما دلالت کرد که خود یک درهم هم همین حکم را داره، حکم به بطلان صلات داره، که این صحیح ابن ابی یافور را یک بار دیگر قرائت کنیم. حدیث اول از همین باب بیستم بود که فرمود قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی ان یغسله، فراموش کرد و نماز خوند، ثم یذکر بعد ما صلا ای یعید صلاته، قال یغسله ولا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلات. اگر مجموعا به قدر یک درهم بود، اینجا تصریح میکنه که در صورتی که به قدر یک درهم بود باید بشورد و نماز را هم اعاده کنه. سرانجام پس قول مشهور، البته در مقابل قول مشهور سید مرتضی و مرحوم سلار گفتن به مقدار یک درهم هم معافه، ولیکن مشهور قائلن به این که اگر مسافت به اندازه یک درهم هم بود محکوم به بطلان، حالا هم اون فرمایش سید جواهر هست و هم این صحیحه که رسمن میگه اگر به مقدار خود یک درهم بود الا ان یکونه مقدار درهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاة. نه دیگه، مشهورم همینو گفتن، مشهورم گفتن به این که خود اگر به مقدار درهم و مازاد بود محکوم به بطلانه. نه دیگه، این در صورتی که بداند و بعد فراموش کرده باشه. بابا ثم یذکر بعد ما صلا یعید صلاته قال یغسله ولا یعید صلاته الا ان یکون، یعنی اگر به مقدار یک درهم بود باید اعاده صلات کنه دیگه. ما در نسیان گفتیم فرق بین نسیان و جهالت. خب این جهت اول بحث بود. سرانجام بالاخره گفتیم اگرم به فرض این روایات در مفهوم دو ان شرطیه معارض باشند، یا بر فرض بگیم مهمل گذاشتن مقدار یک درهم را، بر هر دو تقدیر این صحیحه رفع ابهام میکنه و نتیجه ثابت میشه که اگر بنا شد مقدار مساحت خون در لباس و بدن به اندازه یک درهم بود محکوم به بطلان صلات و اعافه اختصاص به جای داره که کمتر از یک درهم باشه. خب این بحث اول بود، جهت اول که در دیروز بحث رسید، خواستم امروز تکمیل کنم و اشاره کرده باشم. جهت دوم از بحث اینه که مرحوم سید فرمان به این که من نفسه او غیره، این خونی که از کنه محکوم به بطلانه، چه خون در بدن باشه چه در لباس باشه، این جهت دوم از بحثه. آیا اگر این مقدار خون در لباس بود و در بدن نبود معاف است؟ قطعا. اما اگر در بدن مقدار خونی بود، این چه حکمی داره؟ آیا محکوم به اعاده است؟ معاف نیست ام لا؟ عرض شد که روایتی که در مقام روایت مسنا ابن سلام بود که در اون روایت فرمود که اگر بنا شد که در بدن باشه و خاطر حق بدن، خاروندن بدن آمد و عرض کنم که خون از بدن جاری شد، در اون روایت فرمود که باید برو به مقدار حمص اگر باشه و نخود هم باشه باید نماز را اعاده بکنه و معاف نیست. فرمود لئن ارز کنم که فی انشتم اقدر حمصتن تقسله و الا فلا. این روایت در باب ارز کنم که بیستون بود حدیث پنجم. پنجم به اسنادی شیخ به اسنادی عن معاویه ابن حکیم عن ابن مغیره عن مسنبن عبد السلام عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له انی حککت جلدی فخرج منه دمون فقال ان الشمع قدر حمصة فاغسله والا فلا. قال شیخ هذا محمول على استحباب. خب عرض کنم که آیا با توجه به این روایت می توانیم بگیم که خونی که در بدن است با خونی که در لباس فرق داره؟ در لباس مادون یک درهم بغلی، مادون مساحت یک درهم محکوم به عافه و معافه، ولی اگر این خون در خود بدن باشه معاف نیست، زیرا در این روایت فرمود که اگر به قدر حمصه نخود هم باشه باز هم محکوم به عدم عافه است و نماز با او باطله. آیا فرق یا نه؟ در مقام فرق برخی گفتن آره، به خاطر اینکه در این روایت فرموده است که این فرق را ثابت کرده، منافاتی هم نداره. اون روایاتی که قبلا وارد شد در مقدار درهم، اونها ناظر به لباسه. لباس اگر کمتر بود خون از یک درهم معافه، مازاد بود معاف نیست. اما در بدن نه، ولو این که مقدار خونی که در بدنه به اندازه یک نخود هم باشه محکوم به بطلانه. به خاطر این دلیلی که در مقام وارد شده. عرض کنم حضورتون که به این روایت مفهوم حدائق بر اساس همون نظر اخباری تأیید کرده و فتوا داده که بنابراین بگیم فرق است بین خونی که در لباس و خونی که در بدنه. البته نگی که اون روایاتی هم که قبلا وارد شده بود همه در لباسه. اون دیروز عرض کردیم بخاطر اینکه معمولاً کسی که لباس پوشیده هر مصلی عادتا لباس داره و لباس معمولا حائل برای وصول خون به خود بدن. بر این اساس از باب غلبه اصابه دم به لباس اسم لباس را ذکر کرده، به الا خصوصیتی نداره. اما حالا با این روایت چی کرد؟ بعضی گفتن که مقصود از قدر حمصه یعنی وزن او یک حمصه باشه. ما اگر به وزن حساب کنیم برابر می شود از نظر مساحت با یک مقدار از کن خونی که روی از کنم برابر با مساحت یک درهمه. استاد خوبی میگه نه خیر، ما تجربه کردیم بیشتره. یک حمصه خون مسافت بیشتری را از یک درهم احاطه میکنه. بنابراین نه، این احتمال که بعیده. اما عمدتا روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، به علاوه مسنا ابن عبدالسلام توثیق نشده، هم توثیق نشده و هم کسی بر طبق این روایت فتوا نداده. از این جهت میگیم نمیتوان فرق گذاشت بین بدن و خون، با توجه به اینکه روایات هم شامل بدن میشد و به هم شامل لباس، پس میگیم فرقی نمیکنه. این مقدار مسافت کمتر از یک درهم معاف است، چه در بدن باشه و چه در لباس باشه. و این رایت عبدالسلام، مثلا ابن عبدالسلام به خاطر اعراض اصحاب و ضعف حدیث نمیتوان منشأ برای فرق بین بدن و لباس باشه. اینم جهت دوم بحث. جهت سوم بحث که مطرح کرده باز مرحوم سید، که فرمان سید که من نفسه او غیره، همون گفتیم ادله مطلقه، ادلهی که وارد شده بود در مقدار یک درهم اختصاص به لباس نداره. گفتیم بله، گفتیم گرچه در بعض از روایات و بعض که بیشتر مال لباسه، اما مثل یعز از روایات مطلقه و فرقی هم نمی کنه. در نجاست قبلا گفتیم فرق بین بدن و بین لباس نیست، بنابراین نمیتوان بعض از اون روایات هم اسمی از لباس نبود، مطلق بود. بله قول من صحبت صوب آمده، ولیکن کسی این فرق نگذاشته که بین بدن و صوب با هم فرقی باشه. ارز کنم زود که از من حضورتون که ببینید معاف بودن فرقی نمی کنه بین لباس و بدن، تا به حال فرقی نبوده در اشتراط طهارت و مانعیت نجاست. بنابراین اگرم اسمی از ثوب آمده، به خاطر اینکه غالبا ملاقات یه نجاست خارج از با ثوب حاصل میشه، با لباس حاصل میشه، به بدن کمتر حاصل میشه. خب عرض من، یعنی شما میفرمایید که در صورتی که ملحق به بدن باشه کمش هم مصوبه برای اعافه نیست. بله، اصل اولی اینه که هر نجاستی مانه. خب اما ولیکن فقهای ما کسی نیامده این روایت عمل کنه، چون که اولا مثلا ابن عبدالسلام گفتن ضعیفه و توثیق نشده، برای که کسی نیامده عمل نکرده به این روایت و بگه به این که بدن با لباس فرق میکنه. نه،
اگه بدن رو شامل نشه حرجی میشه.
چرا؟
بخاطر این که کسی مثلا یه مرغی رو سر بباره، بعد خون دستم بکنه روی پای یا جایی که
بله، اون که مانعی را بره بشوره حرجی نیست که حال در شستنش که بیاییم حرج میشه. هست کنم که فصل میشه بین بدن و لباس. خب کسی قبل به این فصل تأیید نکرده، نده چون تأیید نکردم، گرچه این روایت در مقام باره شده، بلکه این روایت را از کنم محکوم بشید نکردن. ببینیم یه روایت اصلا بخونیم ببینیم که اشکال گرم هست. قلت له انی حککت جلدی فخرج من هدمون، فقال ان الشمع قدر حمستن فاغسله و الا فلا. تا دیگه اشکال دیگرم هست. اون اینه که وقتی میگه فقسله و صحبت معاف بودن در بدن نیاورده، پس معناش این است که اگر کمتر از حمصه بود شستنش لازم نیست. معناش این که این اصلا خون پاکه، احتیاج به شستن دیگه نداره، در صورتی که این قطعا باطله. همچی چیزی نیست. این روایت آمده میگه اگر به قدر یک حمصه بود بشوی، اسمی از عافیه در صلاتم نیست. اگر کمتر از یک حمصه بود نه، اگر از نشوی یعنی که پس منش که طاهره، در صورتی که خون مطلقا نجسه. و این بنابراین نمیتونم به این روایت از نظر دلالت هم اشکال داره، چون دلالت این روایت بازگشتش به اینه که اگر خون کمتر از یک حمصه بود شستن هم لازم میشه، در صورتی که مسلمن شستنش واجبه. بنابراین پس این روایت قابل قبول نیست در عمل. بله؟
برای نمازی که
باید باشه، برای طاهر که نیست که. یعنی میفهمم که میگه شستنش چون لازم نیست دلیل بر طهارت نیست. یعنی میفهمید بین که این شستنی که عمل کرده به خاطر نمازه، پس اگر ننشوره یعنی میگه. اما میگم به این که این آخه داره نگفته نماز غیر نماز، این معنیش این که گفته که بشور، حالا خوی این اشکاله میکنه که میگه به این که خوب این که گفته بشور و نشور، معنیش این که در اون صورت طاهر باید باشه، چون نشستنش واجب نیسته. اگر نشستنش واجب نباشه بسنش که طاهره، در صورتی کسی به طهارت خون حتی یک سر سوزن قائل نیست. بنابراین نمیتونه این روایت دلیل بر فرق بین بدن و لباس باشه. سومین جهتی که ذکر میکنه مرحوم سید، میگه من نفسهی او غیره. این که گفتیم یک درهم اگر شد مادون یک درهم معافه، مافوقشو یا مقدار یک درهم معاف نیست، این که میخواد خون خودش باشه که میخواد خون غیر باشه. علا تلتن کل تقدیرن، به مقدار کمتر از یک درهم معافه. ولی بعض بله بله اجماع مستند به همه اطلاقات روایات دیگه، با توجه به اینکه فرقی نکرده بین بدن و ثوب. عرض کنم حضورتون که خون خودش و خون غیر، دقت کنید، یک روایتی است که مرفوعه برقی، مرحوم برقی به صورت مرفوعه نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه، قال دمک انزف من دم غیرک اذا کان فی ثوبک شبح النزح من دمک فلا بأس، و ان کان دم غیرک قلیلا او کثیرا فاغسله. این روایت را که عرض کنم بر همین باب 21 فقط این حدیث را آورده، دو حدیث در باب 21 آورده، این حدیث دوم همون باب 21. مرحوم حدائق میگه به این که کسی فرقی بین خون خود انسان و خون غیر نگذاشته و کسی ممن حتی گشتم کسی مفحص نگذاشته الا امین استرابادی، که خود هم معترف است به این که لم یتنبه بذلک احدی، اما ایشون آمده بر اساس این روایت گفته اگر خون غیر بود معاف نیست، خون خود انسان اگر بود معافه. اما این روایت اولا مرفوعه هست و مرحوم برقی او را با سند از امام صادق نقل نکرده، علاوه بر این که این روایت مورد اعراض هم هست، کسی فرق نگذاشته بین خون خود آدم و خون غیر، در این که هر دو بالاخره موجب برای بطلان صلات در صورتی که مازاد از یک درهم باشه یا بقدر یک درهم بنابر قول مشهور. بنابراین نمیتوانیم ما این روایت را موجب برای تفرقه بین خون خود انسان و خون غیر قرار بدیم، با اینکه اون روایات در مقام بیان بود و اسمی از اینکه خون غیر باشه یا خون غیر نباشه نگفت، فقها هم که این تفصیل رو ندادن. پس این روایت اگرم بر فرض واقع شده مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است و لم یزاله بزاله که لم یفته احد. بعد آمدیم عمدتاً بحث چهارمه. چهارم بحث اینه که میگه عدد دماء الثلاثه من الحیض و النفاس و الاستحاضه. این که ما میگیم خون معاف است به مقدار کمتر از یک درهم، این در غیر خون حیض و نفاس و استحاضه. خون نفاس و حیض و استحاضه بلو به مقدار کمتر از یک حمص هم باشه، اگر در لباس یا بدن بود معاف نیست و باید او را حتما تطهیر کرد. روایتی که در این جهت وارد شده در مورد حیض وارد شده روایات متعدد. روایت حیض عرض کنم حضورتون که روایت ابی بصیر لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره، خونی که نبینیشه ازش عاده نداره. غیر دم الحیض فان قلیله و کثیره فی الثوب ان رآه او لم یره سوا. پس ندیده بازم محکوم به بطلان است و به عاده او قلیل و کثیرش عاده صلات از او باید کرد. به هر صورت در مورد دم حیض بحثی نیست، فقها بر او فتوا دادن بلا ریب که همه خون حیض در قلیل و کثیرش در خون لباس یا بدن اگر بود معاف عن الصلات نیست. ولیکن استحاضه و نفاس دلیلی بر خصوص برشون وارد نشده، منتها گفتن که خون نفاس همون خون حیض است که محتبس جمع شده، بعد وقتی که بچه بیرون میاد این خون حیضی که جمع شده بوده در رحم با خروج بچه وارد خارج میشه. علاوه بر این که همون طوری که در حال حیض نماز ساقطه و روز ساقطه، در حال نفاس هم ساقطه. پس این دلیل بر این که خون نفاس هم همون خون حیضه. بنابراین همون طوری که خون حیض معاف نیست، خون حیض نفاس هم معاف نخواهد بود. به این تقریب فتوا هم دادن و فرمودن که خون نفاس هم محکوم به عدم اعافه است. و اما خون استحاضه، گفتن خون استحاضه همینطوره، بگینو خون اسکنم قسمی است از همون خون حیض که از اسکنم که رحم خارج میشه، و شاهدش هم اینه که اینجا هم در زمان استحاضه ما میبینیم که با یه شرایط خاصی باید مکلف نوزه و نماز بگیره، باید مثلا قوتون رو تمیز کنه، برداره، عوض کنه و امثال زالک. مرحوم استاد خوبی میفرمایند اما در دم نفاس این دلیل نمیشه که حتما اون دمی که جمع شده است حکم دمی داشته باشه که جاریه. حیض اون دمی است که ماهانه از زنها خارج میشه و اسمش هم خون حیضه. در روایات هم این احکام براش آمده، همونطور که همه ما میدونیم قرآن هم فرمود اسالون که عن المحیض قل هو قل فاعتذر النساء فی المحیض حتی یطهرن. در حیض مسئله تشدید شده شدیدن و امریست جاری در همه زنان. اما نفاس به قول شما اگرم برفت خون مجتمع باشه، این دلیل نمیشه که همون حکم خون جاری در خون مجتمع هم ثابت باشه. لذا میگه در روایات اسمی از دم نفاس نبرده، فقط فقها ملحق کردن، چون میگن دم نفاس همون دم حیضه که جمع شده. ولی خب استاد میگه که ممکنه کسی بگه آقا جمع شدن خودش منشأ برای تفرقه در حکم ممکنه بشه. البته نه، این منشأ تفرقه نمیشه با توجه به این که تمام احکام حیض بر نفاس بار شده. اما مسئله استحاضه را قبول باید کرد، چون استحاضه در اثر جراحاتی است که در رحم پیش میاد و اتفاقا خود استحاضه بیماریه، و لذا معالجه هم میکنن تا رفع بیماری بشه. و خون حیض با استحاضه متفاوته. در اون روایت هم داره که یک شخصی در خدمت امام صادق و حضرت شهر داد، بعد اون زن در آمده گفت این کنه خود این امام صادق سالها زن بوده که کاملا این دو خون را با هم تمایزش را ذکر میکنه. لذا میگیم دم استحاضه اصلا الحاقش به دم حیض بر چه اساسه؟ کجای دم استحاضه دم حیض دمیست که برای سلامت زن لازمه و اگر خارج نشود عیب در زنه، بین ما اینکه استحاضه دم بیماریه و اگر ادامه پیدا کرد زن رو از پا در میاره. لذا نمیتوان ما حکم حیض را به استحاضه تسریه بدیم و بگیم به اینکه حکم همون حوض که اگر معاف نیست خون حیض، خود استحاضه هم معاف نباشه. اما تعجبی که در این حال مشهور فتوا دادن و گفتن خون استحاضه هم به منزله خون حیضه، و در صورت که یه روایت وارد نشده در خون استحاضه. بنابراین این مسئله در مورد خون استحاضه کار مشکل میشه، به الحاق به خون حیض در عدم عافه مشکله، و لذا نمیتوانیم ما ملحق کنیم این را به عرض کنم که خون حیض در عدم اعافه، بلکه میگین طبق اطلاقات ادله‌ای که وارد شده محکوم است به صحت در صورتی که کمتر از یک درهم بوده باشه. خب عرض کنم موضوع که مخالفت مشهور، خب علل مبناستی که مرحوم آقای خویی میگه مخالفت مشهور دست و اعراض مشهور کاسر روایت نمیتونه باشه، و کما این که از کنم که اتفاق اصحاب هم بر یه روایت ضعیفه، یعنی شهرت روایی هم موجبه برای جبران ضعف روایت نمیشه. این عدد مبناییست که در اصول تنقیح کرده اند. بنابراین مطلب خون حیض و استحاضه هم خون نفاس استحاضم برفت نفاس ملحق باشه، ولی الحاق خون استحاضه به خون حیض امر مشکلیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.